عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا، روح حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمان، معلمان و اساتیدمان. الفاتحه مع الصلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سوره مبارکه انعام، صفحه 128. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. لقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم فأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. صدق الله العلي العظيم. نائب الزیاره شما بودیم مشهد، دو سه ساعت قبل رسیدیم، چهار ساعت قبل. یه خورده الان گیج می دیگه. از به محضرتون که بحثی که مطرح شد در سوره مبارکه انعام، گفتیم این سوره یک سوره است به شدت اعتقادی و بحث مشهون از بحث‌های کلامی، که در آن از آیه 8 با این وقالوا شروع میشه. وقالوی که داره گفتن اینجوری، بعد بحث کلامی تر میشه. ازا فی نفسهی کلاس کلام برای خودش، تا با ورود و خروج های قرآنی در یک بحث کاملا متفاوته با بحث های کلامی رائج در کتب کلامی، هم به جهت موضوعات و هم به جهت نوع ورود و خروج و استدلال. به جهت موضوعات، مثلا میبینید همین موضوعاتی مثل هلاکت جز موضوعات کلامی است که در کتب کلامی ما از این دست موضوعات نداریم. حول مبحث توحید و نبوت و امامت و معاد و اینها نوعا بحث میشه. موضوعی مثل هلاکت امت ها مثلا به چیه، چجوریه، اینها جز مباحث کلامی رائج کتب اعتقادی ما نیست. جهت ورود و خروج هم همینطوره، یعنی هدفش هدف هدایتیه، غیر اینکه یه اقناعی بخواد بکنه اون اهداف هدایتی رو پیش میبره. در مقدمه به عنوان هنوز که شروع نشده به ترتیبی که اومدیم رسیدیم به آیه 6 این سوره که الم یرو کم اهلک نامن قبل هم، که هم زنهارش رو داره میاره وسط که آیا ندیدن ما چجوری قبل از اونا رو هلاک کردیم، من قرنن مکناهم فی الارض ما لم نمکن لکم، اینها رو از اقوام و ملتهایی رو هلاک کردیم که ما اونا رو در زمین مکنت داده بودیم، اون چیزایی که به شما مکنت نداده بودیم، برسن السماء علیهم مدرارن و بارانهای پیاپی بر اینها در حقیقت فرستادیم و انهاری رو از زیر پای اونها جاری کردیم، اون موقع فاهلکناهم بذنوبهم، اون موقع با گناهانشون ما اونها رو هلاک کردیم، و انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، و ما بعد از اونها یه گروه دیگر رو انشاء کردیم و پدید آوردیم. یکی از بحثایی که هست اولا اینها مال هلاک و اهلاک امت هاست، بعضی از احکام هست احکام فرد نیست، احکام امته، یعنی یک امتی به یک جریانی گرفتار میشه به اینا میگن هلاکت امت، این امت هلاک میشه. حالا هلاکت امت به چیه باید بعدن راجبش حرف زد، ولی اینا اینجوری نیست که تک نفر مثلا یک عذاب خاصی، یک هلاکت خاصی براش بیاد. خلاصه تک نفر ممکنه در یک آدم بدی هم باشه، در یک امت خوبی قرار گرفته باشه، در یک امت و قوم مجرمی قرار نگرفته باشه، این هلاکتی بهش نمیرسه، عجب به صورت طبیعی داره استفاده میکنه، زندگیشو میکنه و بعدش هم میمیره و میره اونجایی که فرادا نقش پیدا کرد، ولی از جهتمون فرادا که ما خلق ناکم اول مره به صورت فرادا محشور میشه و بعدش هم سزای خودش رو میبینه، سزای کاری که خودش کرده میبینه. تا یه چیزایی هست از جنس هلاکت امته. من اون موقع جلسه قبل یه چیزی گفتم که روایتش رو میگفتم، در روایت هست، روایتش رو آوردم که این روایت رو بخونم. اولا در روایت داریم که قال امیر المؤمنین علیه السلام ان الله لا يعذب العامه بذنب الخاصه، خدا عموم رو به گناه یک عده کمی عذاب نمیکنه. اذا عملت الخاصه بالمنکر سرا من غیر ان تعلم العامه، چجوری اگه گناه انجام بدن عذابشون نمیکنه؟ اگر اینکه یه سری گروه خواصی سرن گناه انجام بدن بدون اینکه عامه بدونه، توده مردم نمیدونن، یک گروهی میره برای خودش گناه انجام میده، خدا هیچ موقع به گناه اینا رو نمیگیره. فاذا عملت الخاصه بالمنکر جهارن، وقتی که خاصه به منکر عمل بکنن به صورت جهری و آشکارا وقتی که یک کاری رو انجام بدن، فلم تغییر ذالک العامه، ما عامه هیچ تغییری بر اونها نمی کنن. تغییری یعنی هیچ مثلا چهره شون عوض بکنن، بخره یه قیافه برای اینو بگیرن، بخوان اینها رو مورد ملامتی قرار، نه، اینا عملت الخاصه بالمنکر جهارن، در جهار و جهرن یک کاری رو انجام میدن، فلم تغییر ذلک العامه، توده مردم هیچ کاری ندارن به اینکه اینها دارن گناه اینجوری انجام میدن. استوجب الفریقان العقوبت من الله عز وجل، هر دو گروه مستوجب عقوبت از جانب خدا میشن. این یه روایت که عرض کردیم اونجا انتهای بحث بود، گفتیم که چیزی که بسیار بسیار مهمه این است که کسی گناه را علنی انجام نده. اگه میخواد گناه انجام بده بره گناه مخفیانه انجام بده. گناه علنی، انجام گناه های علنی پرش خیلی ها رو میگیره. یه روایت دیگه از امام صادق علیه السلام دارد که ان الله بعث ملکین الى اهل المدینه، اهل مدینه لیغلباها على اهلها، خدا دو ملک رو بر یه اهل یک مدینه، یه شهر آبادی فرستاد تا بر اهلش شهر رو خراب کنن. فلم من تهیا الى المدینه، وقتی که منتهی شدن به مدینه، یعنی رسیدن به مدینه، به شهر، این دو ملک، ملک عذاب که بردارن این شهر رو زیر و زبر کنن رو سر اهلش، فوجدا فیها رجلا یدعو و یتضرع، دیدن که یه مردی داره خلاصه خیلی مؤمنه، حالا خلاصش داره دعا و تضرع و نیایش و اینا مشغوله. فعاد احدهما الی الله، یکیشون بر میگرده به سمت خدا، فقال یا رب ان انتهیت الی المدینه فوجدت عبدک فلانا یدعوک و یتضرع الیک. که برگشت به خدا گفت من رسیدم به شهر، دیدم فلانی این بد داره دعا و تضرع، این مؤمنه، این چجوری قرار، این حکم زیر و زبر کردن چجوریه، مثلا اینم زیر و زبر قرار بشه. فقال امضل ما امر تو که به بهرد، اون کاری که گفتم برو انجام بده. فان ذا رجل لم يتمعر وجهه غيظ اللقط، این نفر، این آدم چهرهش هیچ موقع به خاطر من، به خاطر غیظ من تغییر رنگ هم نداده. درست مؤمن نماز شب خونه، ولی هیچ تغییر رنگی تو چهره این حتی مشاهده نشده بابته چی؟ نه، همینی که گفتم زیر و زبر کن بره این شهر رو، اینا جزو بیگناهان محسوب نمیشن. و کثیرن از این دست روایات که ما داریم که اینجوری نیست که خوشگتر و خدا تو این عذابها با هم میسوزونه، ممکنه طرف باعث به وجود آمدن یه گناهی نباشه، ولی وقتی که بی تفاوت نسبت به یه گناهی هم هست، حتی چهرش حاضر نیست در هم بکشه. که عرض کردیم که از ادنى الانکار اینا تو روایات اومده، ان تلقى اهل المعاصی به وجوه مکفهره، ادنى انکار اینه که اقلا یه اهل یه معصیتی، اقلا یه خورده با چهره دوجم و عبوس آدم کنار این رد چه، اقلش اینه دیگه، میخوای همین یه کار آدم باید انجام بده که. برای همین است که عرض میشود که خیلی وقتا این انکار به قلب که ما باید انجام بدیم نمیدیم. یه ظلمی تو تلویزیون مثلا فرض فهم میبینیم که یک جای عالم داره ظلم میشه، مثل یه فیلم سینمایی نگاه میکنیم، مثل همینجوری اقلن مثلا داری این صحنه رو میبینی، در دلش انسان بایدیه، اینا جدا واجبات نمیدونم چقدر میدونی، اگر نکنه، اگر هیچ چیزی از خودش بروز نده، حتی انکار قلبی نکنه، پاش نوشتن همینو، پاش مینویسن همین، اگه یک ظلمی مثلا داره تو تلویزیون نگاه میکنه اونی که همینجور نگاه میکنه. اخلش اینجا بگه ای فلان فلان شده آبادون چی کار میکنن آه؟ اقل اینو بگو، چون یه بمونه اقلن یه اقلی از انکار در شخص و قلب شخص باقی بمونه. این جز وظایف آدمه، وگرنه قلب دیگه فاتحش خونده میشه دیگه غیر این صورت. موقع این معنایی که حالا کیا عذاب میشن به این عذابها، تو روایات خیلی پره، واقعا جای یه تحقیق پایان نامه‌ایه که عذابهای الهی چجوری میاد، آیا بچه ها رو میگیره بچه ها رو نمیگیره، مثلا بیگناه رو میگیره یا نمیگیره، تو این عذابهای الهی که میاد. مثلا دارد تو روایات که خدا در موقع عذاب قوم نوح اینها بهشون گفته شد که خلاصه عذاب بشن، سوال میکنن اینو از عمه، یعنی دغدغه‌ای بوده که از اون زمان هم بوده که خب این همه بچه‌ای که در قوم نوح بود چجوری بود اینا عذاب نمیشد، عذاب شدن ولی چی؟ بچه‌های بیگناه. گفتن که مثلا قوم نوح 40 سال مقطوع النسل شدن، بچه‌ای نبود دیگه. یعنی اینا هم جزء علائمشون بود که اتفاقا علائم عذاب شدناشون بود رفته رفته، که اینا هیچ بچه‌ای متولد نمی‌شد، اینا اقلشون 40 سال بود، 40 ساله بودن یکی که عذاب شدن در قوم نوح. اینا بود که بچه‌ها هم داشتن، چون که بچه‌ها در حقیقت بچه‌های بی‌گناه اینا مشمول این دسته عذاب‌ها نمیشن، مشمول چیزهای دیگه میشن. سوال شد من این موقعی حالا میگه مشمول چیزهای دیگه میشن که اونها قابل توضیح هست، ولی مشمول این دسته عذاب‌های این شکلی که عذاب‌های امت و هلاکت‌های این شکلی باشه نمیشن. احکام اینا فرق داره هر جد. یه نکته ای که خیلی مهم بود ما دنبال سر همین داستان رو گرفتیم و رفتیم جلو این بود که صرف این نیست که به صورت داستانی نقل کردن برای ما داستان فلان امت و فلان امت و فلان امت رو که اینا به عذابهای الهی گرفتار شدن، این داستان این نیست، بلکه در سوره مبارکه یونس آیه‌ای که خوندیم نشون داده بود که به عنوان سنت الهیه رو قرون، رو ملت‌ها، رو امت‌ها، رو اقوام به صورت سنت الهی که کذالک نجزل قوم المجرمین. اگر خاطر مبارکتون باشه برای اینکه یه بار دیگه حداقل این آیه کلیدی رو ببینیم، سوره مبارکه یونس آیه 13 صفحه 209 یه بسم الله هم شما بگید. لقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، و به تحقیق که اقوام پیشین رو که از شما بودن همینی که ظلم کردن و ظالم بودن ما اینا رو هلاک کردیم. و جاعت هم رسول هم بالبینات ما کانو لیؤمنو، و پیامبرانشون برای درشون دلیل روشن آوردن ولی اونا ما کانو لیؤمنو اصلا ایمان بیار نبودن. بعدش این مهمه کذالک نجزل قوم المجرمین، ما قوم مجرمین رو همینجوری هلاک میکنیم. گاهی اوقات هست که ماها، شما هم شاید همین جوری باشید ها، که مثلا میخونیم که قوم عاد رو خدا اونجوری کرد، قوم نوح اونجوری کرد، قوم لوط رو اونجوری کرد، یا فکر می‌کنیم اینا مثلا حوادث قدیمیه کلا، یعنی حوادثی که در قدیم‌ها چنین حوادثی اتفاق می‌افتاده، اینا حوادث جدید نیست. در صورتی که عبارت و کذالک از صریح‌ترین عبارات برای سنن الهیه، یعنی برای تبیین سنت‌های الهی از صریح‌ترین عبارات قرآنه و کذالک. و شاید خیلی کمی از ما جرأت بکنیم، کسی جرأت بکنه حداقل به عنوان احتمال تو ذهن خودش بده که مثلا این زلزله ها و سیل هایی که میاد اینا جزء از همین دسته عذاب ها باشه، که یه یه شهری رو خدا زیر و زبر میکنه همه رو. میگیم اصلا به ذهنمون حتی نمیذاریم خطور بکنه که اینا مثلا جزء این چیزا باشه. ما مثلا اینها نه، ناجز به حوادثی بوده که در قدیما اتفاق میافتاده، جدیدن هم از این حوادث اتفاق نمیافته که مثلا یهویی یه جا سیل را بیفته، یه بارونی بیاد که سیل را بیفته. سیل را بیفته میبینید که همه این شهر رو بگیر زیر پر خودش، این سیل به خسارت عمومی اینجوری میزنه. میبینیم که نه، این بعید هم چی باشه، یه دلایلی داره، اونم که حوزه آبخیزداری این مثلا گرد بوده، بارون شدیدی اومده، زمین از قبل خشک بوده و بعد این زمین بارون اومده، با هم دیگه همه قطعات بارون تقریبا با هم دیگه رسیده. کسایی که آبخیزداری خوندن میدونن حرف من یعنی چی، حوزه های گرد آبخیزداری اینجوری بوده و بعد سیل اومده دیگه، سیل اومده دیگه. خب حالا که اینجا چرا زلزله اومده؟ خب اشکال نداره، اینم توضیح میدم. اینم به خاطر اینکه یه سری گسلی بوده که این شهر دقیقا روی این گسل بنا شده، بعد یه سری حرکات از زیر زمین اتفاق افتاده، بعد این گسل از قضا این گسل تکون خورده، بعدش هم زلزله اومده بوده. پس زلزله همینجوری علکی میاد، سیلا همینجوری علکی میاد، در صورتی که کلا یه مغالطه ایه. مغالطه چگونگی و چرایی، ما دنبال چراییش نمیگشتیم، چگونگیش نمیگشتیم، ما دنبال چراییش بودیم تو این حادثه، نه دنبال اینکه این حادثه چگونه اتفاق افتاد. ما دنبال این حادثه بودیم که چرا اتفاق افتاد. شما هم خیلی وقتا تو ذهنت دنبال جواب همچین سوالایی میگردید. اگه یهویی دارید رد میشید، یهویی میبینید که خوردید به ماشینتون خورد، دنبال اینکه چرا این اتفاق افتاد. من هم میتونم به شما جواب بدم که شما چون داشتید عرض خیابون طی میکردید با سرعت فلان و یک ماشینی داشت طول خیابون طی میکرد با سرعت فلان، با فاصله این دوتا خب طبیعتا به هم میخورن دیگه، و شما قانع میشید توی مثلا همچین جوابی رو بشنوید، میگید نه من میخوام چرا. قصدی که اینا جوابه چگونه است، نه چرا. نمیشه مغالطه چرا و چگونه، میشه چگونه همچه اتفاق افتاد، اینجوری همچه اتفاق افتاد. چگونه یک سنگ میفته پایین با یک فرمول خاصی، ایکس مساوی با منهای یک دو جه ته دو به اضافه به سفته میفته پایین. چرا میفته پایین؟ بن من حال ما یهبت من خشیت الله، یه سنگایی هستن گویا قدر خشیت خدا میافتن پایین. میتونید باور کنید که سنگی به دلیل خشیت خدا بیفته پایین؟ این نه با ما تو فیزیک خوندیم با فرموله فلان، این با فرموله فلان میدونید این چگونه میافته پایین با این فرموله، نه چرا میافته پایین. اینا هم اصلا چیزی نیست که شما بخواید نفی کنید، اصلا عقل به این حد نمیرسه که بخواد اینا رو نفی کنه، اصلا نمیتونه نه نفی کنه نه اثبات کنه، اصلا حوزه اقتدار عقل نیست. باشه همین ساکت بشینه حرفم نزنه، نه اینکه بگه نه اینجوری نیست، اصلا خشیت خدا که یعنی چی، یه سنگی از خشیت خدا بیفته پایین. اینم تو بحث هلاکت ها، هلاکت امت ها یک قاعده است که قوم مجرم رو خدا هلاک میکنه. حالا اگه این قاعده است سنتی است که در حقیقت بعد داره این هلاکت اینجوری که ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدهم، ما شما رو خلیفه در زمین میکنیم، لننظر کیف تعملون، تا ببینیم حالا شما چی کار میکنید. این امتی که داشت به امت قبلی خودش گیر میداد، حالا خودش داره چه حرکتی انجام میده. پس باید گشت، یعنی به واقع این آیات رو دستمایه قرار داد و گشت به این که ببینیم چجوری اقوام هلاک میشن و ظلم باعث هلاکت اقوام میشه و خلاصه باید بتونیم تحلیل بکنیم. امیرالمومنین در امت ختمی نسبت به این آیه، آیه سوره مبارکه انفال آیه 33، معرفی میکنن که این زمین، همین آیه رو معرفی میکنن و میگن که زمین نسبت به امت ختمی دو امان داشت. امان اولش رفت، مونده فقط امان دومش. و اذ قال اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك، هنگامی که گفتن که اگر این قرآن حق از جانب تو، فامطر علینا حجاره من السماء، یه سنگ های از آسمان بر ما ببار، او اعتنا به عذاب علیم، یا عذابی علیم بر ما بفرست. بعد خدا میگه نه، این تو امت ختمی با حضور دو عامل هست که به عنوان دو امان برای زمین مطرح شده. و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. خدا اونی نیست که بخواد اونا رو عذاب بکنه، اینا میگن که بفرست، ولی مادامی که تو در میان آنهایی عذاب نمیاد برای اینها، تو در میان آنها باشی عذاب نمیاد، انت فیهم عذاب نمیاد. و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون، این هم امان دوم که خدا اونی نیست که اینها رو بخواد عذاب بکنه، در حالتی که مستغفر باشن و استغفار کنن، اهل توبه و انابه باشن، اهل ارتباط با خدا باشن، اینها رو خدا عذاب نمیکنه. که امیرالمومنین ذیل همین آیه میفرمایند که این زمین دو امان داشت، یه امان از این زمین رفت، مواظب باشید اون امان دیگه نره، و اینا خدا عذاب میکنه. خب با این حساسیتی که حساسیت جدی باید قلم داد بشه که ما هم داره میگه نه که اقوام گذشته این کارو این کاری کردن، ظلم هایی کردن، اینجوری کردن، ما اینها رو زیر زبر کردیم، یا عذاب کردیم یا هلاک کردیم و اینها رو فرستادیم به اقوام بعد و همجوری اقوام بعد و بعد و بعد همینطور. اون یک قاعده عمومی. بیارید سوره مبارکه اسراء آیه 58. این آیه هم بیانی است بر این که چیزی که قرآن به نام قریه ازش یاد میکنه، روستا. من یه موقعی عرض کردم آقایون یه گامی جلو تشریف بیارن، روستا در تعبیر قرآنی اونجایی هست که جای منفیه، کلن یک جماعت منفی اینجا قرار گرفتن. به معنی تقسیمات روستایی شهری که الان ازش یاد میشه نیست. من نشون داده بودم تو سوره مبارکه یاسین که نگاه بکنید قبل از حضور پیغمبر اونجا رو به نام قریه ازش یاد میکنه، وقتی که حضور پیغمبر هست اونجا رو به نام مدینه ازش یاد میکنه. این اصطلاحات قرآنیه، لذا به عنوان یکی از اصطلاحات، حالا شاید خیلی اصطلاح مستقری هم نباشه ولی لاقل خیلی پر استعماله. آیه 58 هم موضوع قریه بودن رو اشاره بهش میکنه، هم من باب این که اصطلاح میگن از اجتماع افترقا، وقتی که جمع میشن با هم دیگه فرق پیدا میکنن، دوتا عنوان وقتی با هم دیگه جمع میشن فرق میکنن. مثلا شما ممکنه همینجوری اگر رسول رو شنیدید، رسول یعنی رسول نبی فلا اینا فرق نکنه، ولی اگر رسول و نبی رو کنار هم دیگه شنیدید میگن از اجتماع افترقا. مثلا من رسول ولا نبی الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته، اینجا یعنی رسولش با نبیش فرق داره، یعنی عنوان رسول با عنوان نبی فرق داره. تو این آیه دارد که و ام من قریه الا نحن مهلكوها قبل يوم القيامه او معذبوها عذابا شديدا. هیچ قریه ای نیست، یعنی هیچ قریه ای نیست مگر اینکه ما اونها رو یا هلاکشون میکنیم او معذبوها عذابا شديدا، یا اینکه عذابشون میکنیم، به یک عذاب شدیدی عذاب میکنیم قبل از روز قیامت. قبل از قیامت ما همه قریه ها رو عذاب میکنیم یا هلاک میکنیم. کان ذلک فی کتاب مستورا، این در کتاب مستوره، یعنی دقیقا حرف ثبتی نوشته شده است، بی‌بر و برگرد سنت الهیه. اگه جای قریه باشه تن به مدینه بودن نده، مدینه نشه، ما اینا رو هلاک میکنیم یا اینکه عذاب میکنیم. که حالا عنصری که باعث این میشود که یه جا مدینه میشه یا قریه میشه، باید رفت و گشت و پیدا کرد که اون عنصر چه عنصر محوری است که اگر اون نباشه در حقیقت ما آبادی ها رو هلاک میکنیم یا اینکه عذابشون میکنیم. در حقیقت این در تحقیق که حالا بحثش نیست، اون عنصر عنصر ولایته که اگر باشه و بهش رجوع بشود ما هلاک نمیکنیم، عذابم نمیکنیم، وگرنه اصلا قریه نیست در این صورت. اگر نشود ما هلاک میکنیم یا عذاب میکنیم، عذاب شدیدی میکنه. بعد این عذاب های شدیدی هم که میکنیم، اینجا کنار عذاب شدید وقتی هلاک میاد، این هلاک کردن همون زیرزبر کردن هست. مثلا میزنیم یه هوی زلزلهی مثلا تمام این شهر رو میاره پایین، یه هم چیکار میکنیم. یا اینکه عذاب شدید میکنیم، این عذاب ها رو گاهی اوقات در سوره مبارکه انعام آیه 65 ببینید، اینجا به نظر میرسه که یک جور دیگه هم از عذاب الهی لاقل کنار عنوان عذاب داره معرفی میشه، و اونی که قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم خدایی که قادره بر شما بعث بکنه و بفرسته عذابی از بالای سرتون، عذابی از زیر پاتون بفرسته، او یلبسکم شیعن و یدیق بعضکم بأس بعض، که از عذابهایی که ما ازش غافلیم همینه، یا اینی که شما رو لباس گروهی بر شما بپوشونه، یعنی شما رو گروه گروه بکنه و به جان هم بیندازه، و یدیق بعضکم بأس بعض، و اون موقع بچشونه در حقیقت بأس و خلاصه قدرت همدیگه رو به همدیگه بچشونه. این از اون عذابهای الهی است که امتها گرفتارش میشن، عذاب شیعگی، عذاب گروه گروه شدن، عذاب تفرق و تحزب و معنای منفیش، نه اون تحزبی که همه ذیل بالاخره اون دوازده گروهی که مشارب خودشونو دارن ولی ذیل موسی دارن عمل میکنن، نه، اونجا هیچ تفرقه نیست، اون تحزب مثبته. این تحزبی که اگر برید در داخل بحث تحزب میگه که اساساً بحث تحزب هم با عنصر ولایتش تعیین میشه، با عنصر نبوت در داخل زمین تعریف میشه، نبوت زمینیش، نه چهره ملکوتی نبوت. این جایی که این نقطه‌ای که نقطه اتکایی باشه که همون امر ولایتی که من بارها عرض کردم خدمت عزیزان که ولایت رو جستجوی ریشه‌ای نکنید، این همون بازی‌های باخت باختیه که ما درش میریم. ولایت اصلا جستجوی ریشه‌ای نمیشه، اگه این کار بکنید باختید بازی رو، چون که یا ولایت رو اثبات میکنید به عنوان ارکان دین از لابلای هزار جور شبهه، یا اثبات نمیشه یا اثبات میشه. اگه اثبات نمیشه که شما باختید، اگر اثبات میشه بازم میبازید، چون که قرار نبود که یه امری که اینقدر امر محوری باشه از لابلای هزار جور شبهه رد بشه. ما مثلا اینکه نبوت داریم مثلا شبهه‌ای نداره، اصلا قرآن مشهون از این بحثه، کسی فکر نمیکنه که نه ما شاید نبوت نداشته باشیم، کسی قرآن صفحات و قرآن رو برق بزنه نمیبینی، توحید داریم همجه، ولی ولایت داریم چی؟ این کجای قرآنه؟ کسایی که اشتباه میکنن و این اشتباه اشتباه بد اشتباهی هم اشتباه خطرناکی، این اشتباه که ولایت و جستجوی ریشه و ولیه رو میخوان جستجو بکنن در قرآن پیدا بکنن، بعد برسن به یه انما ولیکم اللهی که صد جور اشکال بهش وارده، خود انما ولیکم الله به همین آیه، بعد از پس حل اشکالاتش بر بیان و نیان باختن بازی رو. جستجوی محتوا میخواد، ببینید این جستجو ها مهمه، کسی جستجوی محتوا رو بکنه، یعنی ولایت رو محتواش رو تشخیص بده چیه، بعد جستجو بکنه قرآن رو ببینه اون دقیقاً آیاتی که دال بر این معناست چیه. به هر جهت این همون عنصری است که یلبسکم شیعن و یدیق بعثکم بعث بعض، این از همون عذابهایی است که ممکنه یه جایی بهش مبتلا بشود و این حل نمیشه مگر با عنصر محوری که رگه ای از رگه های توحیدی داشته باشه. فقط توحید میتواند حل اختلاف بکنه و غیر توحید نمیتونه حل اختلاف بکنه. این توحید در همه مراتبش، در مرتبه زمینیش میشه این آدم، یا آدم. برای همین است که دارد که مادامی که چنگ به توحید زده نشه میشن آدم ها شرکا و متشاکسون، میشن شرکا ناسازگار، میفتن به جون هم، ارباب و متفرقون خیرون ام لال واحد القهار، از اون ورم ضرب الله مثلا رجلا فیه شرکا و متشاکسونه و رجلا سلما لرجلن، یه نفری که در بس در اختیار نفر، یا نه شرکا متشاکس، شرکا ناسازگار، که این فقط در این فرض قابل حله، در هیچ فرض دیگری در امتها قابل حل نیست، فقط با عنصر ولایت قابل حله و لیس الله. بخشید من به تجدید رو بکنم. شما صبحونه رو میخورید؟ مجددا عرض معذرت. خب این پس حالا اگه بخوایم یه قدری دنبال احکام این داستان بریم، بحث پس بحث مهمیه، بحث هلاکت امتها که اگه داره که نیز القوم المجرمین، این بحث پس مهمیه از سنت الهیه. شما این آیه آیه 158 سوره مبارکه انعام رو بیارید. آیه 18 سوره نساء رو هم بیارید. نساء با عرض شرمندگی آیه 98 یونس هم با اون انگشت دیگر مبارک. سوره مبارکه نساء را در درجه اول نگاه بکنید. در سوره مبارکه نساء دارد که ببینید ما دو صحنه ای داریم که این دو صحنه رو گاهی اوقات ما با هم دیگه قاطی میکنیم در احکامش. یه صحنه، صحنه احتضاره. صحنه احتضار صحنه ای است که هم در روایات به نام صحنه معاینه ازش یاد میشه و هم به نام صحنه غرغر، بهش میگن مقام غرغر. با غین مقام خرخره، همون معرب شده و شده غرغر. یعنی اگه تو روایت به نام غرغر شنیدید منظور اینه، مقامی که جون به خرخره میرسه. این یک بحث کلن که صحنه احتضار و مقام غرغر و مقام معاینه. اون وقتیست که انسان چشمش باز شده و اون طرف این عالم رو داره میبینه دیگه، و این طرف هم داره میبینه، یعنی یک حالت بینابینیه و هر دو طرف رو داره میبینه، ملائکه رو هم داره اونور میبینه و این طرف هم آدم ها رو میبینه، اون طرف هم مثلا یه جهنم یه بهشتی چیزی هم داره میبینه، این برم آدم ها رو میبینه، بهش میگن مقام غرغر یا مقام معاینه. در این لحظه، لحظه ایست که توبه قبول نیست، این کسی توبه بکنه توبهش قبول نمیشه. این آیه سوره مبارکه نساء ملهمینه، همین این فضاست که ولیست توبت للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت. من بیارم سوره نساء رو، سوره نساء ولیست توبت للذین یعملون، که میگن توبه برای کسیست که سوء به جهالتن سمیتون من قریب، یعنی سریع باید معطل نکنه، وقتی گناه کرد توبه کنه. اولاکه یتوب الله علیه و کان الله علیما حکیما، که اگه قریب توبه نکنه، نه اینکه اگه بعید توبه بکنه توبهش قبول نیست، نه، خیلی وقتا اگه بخواد کسی بعیدن توبه کنه اصلا توفیق توبه نداره. آدم یه این به شدت مهمه، تو روایات ما هم ذکر شده که اگه کسی گناه میکنه، یه گناه میکنه، سریعا توبه کنه، حتی نذاره برای که حالا دم نماز، حالا چی آخر شب، نمیدونم این موقع این موقع، نه، همون موقع همون لحظه، حتی همون جایی که هست، در همون بقایی که هست قرار گرفته، در همون منزل، همون نقطه شروع کنه به توبه کردن. بعد گفته ولیست توبت للذین یعملون سیئات، معلومه که سوء به سیئات دیگه تبدیل میشه وقتی که تلمبار میشه. حتی هذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الان، میگه که وقتی به این مقام میرسه اون موقع میگه تبت الان، وللذین یموتون وهم کفار، به کسایی هم که بمیرن در حالت کفر، یعنی وقتی که میمیره در حالت کفر باشه، اینم توبه در حقیقت برای اینها نیست. اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما. این یه بحث بحث هلاکت هاست. در بحث هلاکت ها طرف به مقام غرغر نرسید، اینو گاهی اوقات اشتباه میشه توی آیات، به این مقام احتضار نرسیده، یعنی نشانه های از عذاب داره ظاهر میشه، نشانه های، یعنی دیگه رفته رفته داره یه جوری پیش میاد که نشانه های عذاب داره مشخص میشه. اگر نشانه های عذاب مشخص بشه، طرف ایمان بیاره، این طبق قاعده عذاب دنیوی رو دفع نمیکنه، ولی چون ایمان نرسیده به مقام غرغره، عذاب اخروی رو میتونه دفع کنه. این خاصیت اینجور ایمانیه. کسی اگر گرفتاری و بأس این عذابهای الهی رو شروع کنه به دیدن، یعنی ببینه، این موقع این عذاب دنیوی رو مرتفع نمیکنه بر امتها، ولی عذاب اخروی رو مرتفع میکنه، چون که علل قاعده است، علل قاعده داره وقتی ایمان میاره که هنوز به این مقام نرسیده، هنوز به مقام احتضار نرسیده. از اون آیاتی که گفتیم انگشت مبارکتون نگه دارید، در درجه اول سراغ یکی از اونا نمیریم، میریم سراغ یکی دیگه ای که در سوره مبارکه غافر این معنا رو ببینید، سوره مبارکه غافر آیه 85. در آیه 85 دقت بکنید، ببینید از آیه 83 میخونم، از آیه 82 میخونم، صفحه 476. افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، آیا سیر در زمین نکردن پس ببینن که عاقبت کسایی که قبل از اینها هستن چی بود؟ کانو اکثر منهم و اشد قوتن و آثارن فی الارض، ببینن که اینها بیشتر اینها بودن و اشد قوتن بودن، قوتشون شدیدتر بود و آثارن فی الارض و آثارشون هم در زمین زیادتر بود. آثار یا اینکه آثار به این معنی که مثلا همین آثار به معنی آثار، یا اینکه واقعا زمین رو برانگیختن و زیر و زبر کردن، خودشون زمین رو، ذخایر زمین رو برداشتن. اینها چی از اثاره میاد دیگه، معنی این که خلاصه یثیروا فی الارض، اینا چیز کردن زمین رو، زمین رو برداشتن، عمق زمین رو برداشتن کردن آوردن بالا و ساختمون‌هایی ساختن، چی کار کردن؟ و عمروها اکثر من ما عمروها، خلاصه حسابی ساختن زمین رو همیشه. و آثارن فلس هما اغنا عنهم ما کانو یکسبون، اون چیزی که کسب کردن اینها از عذاب الهی بینیاز نکرد. فلما جاءتهم رسلهم بالبینات، وقتی که رسولشون با بینات اومدن، فرحو به ما عندهم من العلم، اینها فرحناک شدن به ما عندهم من العلم، با اون علمی که در نزد خودشون بود فرح شدن نسبت به همون اون دانش‌های خودشون، به جای آنچه که از طریق رسول آمد. و حاق بهم ما کانوا بهی یستهزئون، و احاطه کرد به اونها اون چیزی که استهزا میکردن، همون چیزی که استهزا میکردن که قیامت بود و خدا بود و معاد بود و چه بود، اینا رو احاطه. فلم ما رأوا بأسنا، دقت بکنید این تیکه جزء قسمت های سنن باز داره، فلم ما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده و کفرنا به ما کنا بهی مشرکین. خوب دقت بفرمایید، وقتی که بأس ما رو دیدن، یعنی یهوی افتادن تو گرفتاری و خلاصه گرفتار شدن، معلومه که گرفتار اون عذابهای، قالوا آمنا بالله وحده و کفرنا و کنا بهی مشرکین، و ما خلاصه ایمان آوردیم به خدا، به خدا به تنهایی، و کفرنا و کنا بهی مشرکین، به اون چیزی که بهش مشرکیم ما کافر شدیم. فلم یکو ینفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا، دقت کن، ایمانشون وقتی که بأس ما رو دیدن ایمانشون نفع نداره دیگه. لما رأوا بأسنا، همینی که بأس رو ببینه، این ببینه، این بأس اون مقام غرغر نیست، این بأس همون دیدن پاره‌هایی از عذاب‌هایی که معلومه که دیگه داره میاد، یعنی عذاب رو ببینن که داره یواش یواش با یه پیش درآمدی داره عذاب‌ها میاد، این موقع اگه کسی ایمان بیاره، این ایمان نافع نیست. خب این سوال اینجاست، ایمان نافع نیست، برای چی نافع نیست؟ برای دنیا نافع نیست و برطرف کردن عذاب دنیوی نافع نیست، برای قیامت نافع نیست. بله، طبق قاعده برای دنیا نافع نیست، برای برطرف کردن عذابهای دنیوی نافع نیست دیگه، ولی بر طبق قاعده، بر طبق قاعده این است که این به درد بالاخره ایمانه،
بالاخره یک نفعی ایمان داره. درسته که این ایمان ها از جنس سطح بالا نیست، ولی اینها رو قرآن به هر جهت به نام اخلاص در ایمان. کلن آدم وقتی یه گرفتار بشه ایمان میاره. این ایمان های به درد بخوری یا نیست، ایمان هست یا نیست، یعنی جنسش ایمان هست یا نیست. بله، این جنسش ایمانه. خود قرآن اینها رو جنسش رو ایمان یاد میکنه ازش، میگه که اینها مخلصین له الدین. وقتی که تو این گرفتاری تو خود سوار مختلفی از قرآنی هست که اینا رو وقتی که در این حالت شروع میکنن ایمان میارن، اینها خدا رو با حالت اخلاص میخوانند. منتهای مراتب چون که در موقعی گرفتاری داره میخونه، این اخلاصه اخلاصی که به سرعت هم مرتفع میشه ازش چنین ولی این حالت اخلاص در ایمان است. اگر کسی در همین حالت اخلاص در ایمان بمیره، مرده و به هر جهت این ایمانش یه ایمانی بوده که دستشو تا حدی میگیره، حالا به معنی یک ایمان سطح بالا نیست که بگیره. این فرق داره با اینی که شخص در حالت احتضار داره ایمان میاره. اینا احکامش با هم دیگه متفاوته. فلم یکو ینفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا سنت الله التي قد خلت في عباده. این همون سنتیه که در میان بندگان خدا به جا گذاشته و خسر هنالک الکافرون. خب پس این شد قواعد. ببینید ما کلن در مباحث کلامی باید بریم قاعده ها شناسایی بشه، از روی شناسایی شدن قاعده باید بیایم تکلیف یه سری آیات دیگر رو مشخص بکنیم، میشه حرکت در حقیقت در مباحث کلامی و اعتقادی. شما حالا اون آیاتی که انگشت نگه داشتین چی بود؟ یکیش که من یادم رفت. بله، یکی یونس هستش، یکیش چی؟ انعام 158 رو ببینید. هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه. آیا در حقیقت اینا منتظر ملائکه ان که ملائکه برشون بیاد؟ او ياتي ربك، او ياتي بعض آیات ربك، که بعضی از آیات پروردگار برشون بیاد. که این آیات پروردگار منظور همون عذاب هاست به اون آیات پروردگار میاد، که اینا آیا انتظار میکشن که ملائکه بیاد براشون، که اینا همون لحظه احتضار مرگه. او یعتی ربو، که این خود مرگه. او یعتی بعض آیات ربک، که این بعض آیات رب، دیدن بعض آیات رب، این مربوط به این دیدن عذاب هاست. او یعتی بعض آیات ربک، یوم یعتی بعض آیات ربک، وقتی که یه هم چیزی دیده بشود. لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. وقتی که اینها دیده بشود، لا ينفع نفسا ایمانها، ایمان شخص در این حالت ایمان نافعی نیست. این ایمان به درد بخوری نیست. وقتی که چی بشه؟ وقتی بعض آیات ربک رو ببینه. لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل، که از قبل ایمان نیورده، حالا الان ایمان میاره. کی؟ این موقعی که یأتی بعض آیات ربک. او کسبت فی ایمانها خیرا، یا اینکه لم تکن کسبت فی ایمانها خیرا، یا اینکه ایمان آورده این ایمانه با این ایمانه کسب خیر نکرده. پس یا ایمان نیورده همون موقع تازه ایمان میاره، یا ایمان آورده با ایمان کسب خیر نکرده. این ایمانه به درد نمیخوره. باز طبق قاعده این کدوم کجا به درد نمیخوره؟ این بعض آیات رب بکرونی هنو به مقام احتضار نرسیده که، تا به مقام احتضار نرسیده میتونه ایمان بیاره. تا کسی به مقام احتضار نرسیده میتونه ایمان بیاره. و ایمان او ایمان غیر نافعی نیست. یعنی نافع هست. به هر جد یه درصدی از نفع رو برای او داره. یا شخصی این بعض آیات ربک رو میبینه، ایمانم آورده بوده ولی ایمانش به دردش نمیخورده، یعنی کسب خیر با ایمان نکرده. ایمان داره ولی کسب خیر با ایمان نکرده. در این حالت هم در حقیقت این عذابهای دنیوی رو مرتفع نمیکنه. اگر میگن نفع نداره، یعنی برای دنیا نفع نداره. حالا من اینو با یک صراحت بیشتری تو این آیات دیدیم، تو آیه یونس 98 هم میبینیم. یعنی عذابهای دنیوی رو اگه کسی همین موقعی که داره این عذابها میاد، عذابها واقعا دیگه داره لبه های عذاب میاد، چون که اینا با یه سری ارهاساتی عذاب انجام میشه. ما کلن از این فرهنگ جدای ما، یعنی شاید میگیم که یعنی چی اصلا این بحثا، یعنی چی اینا چیه اصلا، میدونی، چون که نبودیم توش، اصلا فکر نکنیم راجع به این حرفا. عذابها با یک لباهایی شروع میشه، که شروع میشه به عذاب کردن این امت دیگه داره شروع میشه. اگر لبهای عذاب و اون ارهاسات عذاب شروع کنه بیاد، دیگه اون موقع دست و پا زدن دیگه فایده نداره، برای دنیا فایده نداره، دیگه این امت رو میبره. دیگه میریم کلن تو قواعد عذاب، قواعد عذابهای دنیاوی که ما ثم ننجی رسولنا والذین اتقوا فلان، اینا رو جدا میکنه یواش یواش، یه سری پاکسازی های جداسازی اینجا میشه و بعد عذاب شروع میکنه میاد. اگه اون خلصینی باشن که چه باشه، اینها جداسازی انجام میشه تو این عذابها، عذابهایی که جنس اهلاک باشه، که اینم مفصل اگه خواستید ببینید میتونید شما سوره مثلا مبارکه اعراف یا شعرا یا حجر، اینها سوری است که گاهی اوقات با دقیقاً با یک اسکنهای با دقیقاً درصدهای مختلف کلا انبیا رو با همین دید شروع کرده، داستان انبیا رو اسکن کرده و همه رو رفته. حالا اون عمده شو که نوح، نمیدونم عاد، ثمود، صالح، اونه اینا همینجوری رفته و داستانا رو همین جوری به همین سبک بیان کرده. با این دید یه بار چون اگه بخوام بخونم باید بشینم سوره مثلا اینها رو بخونم، مثلا سوره اعراف رو بخونم، سوره شعرا رو باید بشین بخونیم، یه بخشای سوره هجر رو مثلا باید بشین بخونیم. با این دید شما این سوره رو مطالعه بکنید تا معلومش. این لبه های عذا اگه بیاد، دیگه اون موقع دست و پا زدن فایده نداره، به درد دنیا نمیخوره. ممکنه بگیم آقا ما دیگه داریم یه مثلا تلاشی میکنیم برای اینکه آخرتمون حداقل درست بکنیم. در این صورت این همون چیزی که بدانید اگر عذاب خدا شروع بکنه بیاد، که این عذاب خدا به یک نوعی میاد شروع بکنه بیاد، گاهی آقا توبه هم فایده نداره. توبه مال اونجایی فایده داره که این عذابه دقیقاً لبهاش نیومده، مثلا طرف داره یه چیزهای اتفاق افتاده، مثلا اینا متنبه شدن. حالا این کجا داره این لبهای عذاب میاد؟ این باز شناخته شده کامل ممکنه برای ما نباشه. سوره مبارکه یونس رو حالا ببینید. در سوره مبارکه یونس آیه چند گفتیم؟ 98. اینجا با یه حالت توبیخی به این قریه ها خلاصه باز دوباره خطاب میکنه که چرا شما شبیه قوم یونس نشدید. فلولا کانت قریتون آمنت. بذارید از این بالاش بخونم، بالاش مهمه. فلو جاعتون کلاهتن حتی یرو العذاب العلیم. هیچی نه. فلولا کانت قریتون آمنت. چرا این شهری نبوده که ایمان بیاره؟ فنفعها ایمانها، که ایمان بیاره که ایمانش به دردش بخوره. چرا هیچ قریه اینجوری عمل نمی که؟ یعنی اولا قاعده است، یعنی اگه بقیه هم همینجوری عمل بکنن همینجوری میشه. منتهای مراتب فقط قوم یونس بوده که هنوز بعض آیات رب نیامده بوده، صرفا اینی که اینها بلند شده از شهر رفته بودن و اینها به خودشون میان. یعنی که رفت یونس، رفت اینا، مؤمنی رفتن، مؤمنی دارن اینجوری، همین که دارن مؤمنین چیشه، چرا مؤمنین اینجوری موضع میگیرن؟ چرا اینجا یوهای به خودش میاد؟ در این موقع است که چون در این لحظه حساسه، هنوز یأتی بعض آیات رب بکنید، در اینا عذاب خزی فلحیات دنیا برداشته میشه. ببینید، فلولا کانت قریتون آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس. چرا هیچ شهر آبادی نیست که اینا ایمان بیارن که ایمانشون به دردشون بخور؟ الا قوم یونس لما آمنو، که وقتی که ایمان آوردن، کشفنا عنه عذاب الخزی فی الحیات دنیا، که ما اینا عذاب خزی رو در حیات دنیا در حقیقت از اینا برطرف کردیم، عذاب رسوایی رو در حیات دنیا از اینا برطرف کردیم. متعناهم لاحین، اینها رو خلاصه به مدتی بهرمند کردیم ما اینها رو. اینها پس حالا کار خیلی بیشتر از اینا سا، یعنی بحثاش تو قرآن و تو روایات در درجه اول باید جمع‌بندی قرآنیش، بعد رواییش و عرضه رواییش به قرآن که معلوم بشه، یه پروژه خودش، این که چجوری خدا هلاک میکنه، چجوری عذاب میکنه، عذابهای خدا از چه جنسیه که عذاب داره میکنه، چی مانع از رفع عذابه و همه اینها به اونه. ولی اینقدر دیگه در سوره مبارکه انعام، البته یه چیزی الان هست که اگه من بگم دیگه خیلی، حالا همین آیات سوره مبارکه یونس رو برید بخونید ببینید که با همین قواعدی که تو خود سوره یونس داده به یه چیزی برخورد نمی کنید که گزنده باشه بعدن. نمیگم چه واقعا گزنده است. اگه بعضی از مفسرین زیله اون آیه در حقیقت یه حرفایی زدن، به خاطر همین این وجود همین قواعد بازیه تو فهم این آیات. ولی بگم یه خورده واقعا بعدن باید وایسن همه رو با کاردک جمع کنم. تو همین سوره یونس که خیلی از قواعد عذاب داره گفته میشه و ایمان و ایمان آوردنهای در چه لحظاتی ایمان به درد میخوره به درد نمیخوره اینها، بعدن خودتون یه تأملی نسبت به این حرف بکنید، سوره یونس رو بخونید ببینید به چیز به نکته عجیبی درش پی میبرید یا نه. یعنی واقعا گفتنش یه خورده سنگینه گفتن اون بس. یه نکته، ولی اجمال حالا ورود در بحث ریز بحث خود مسئله حلاکت ها هم نخواهیم بکنیم، در همین سوره مبارکه انعامی که الان ما در محضر این سوره هستیم، در این سوره مبارکه انعام آیه 6ی که درش هستیم اینه که اهلکنا من قبل مکناهم فی الارض. گاهی اوقات هست که طرف یه نمای ظاهری خوبی داره. قرآن گفته گاهی اوقات نه، یه قدرت بالایی داره. در همه این فرضهاش هست که اگر لما ظلمو عذاب میکنیم. شوخی هم نداریم. سوره یونس همون آیه، ببینید الان میدونید چقدر داریم ارجاع به سوره یونس میدیم. سوره یونس سوره ایست که نسبت به این مقوله برای این سوره مهم بوده، ایمان‌های در چه لحظاتی مهم بوده. در همین سوره بوده کذالک نجز القوم المجرمین، ما هلاک میکنیم، کذالک نجز القوم، عذاب میکنیم، کذالک نجز القوم المجرمین، ما این کارو میکنیم. شما بیارید آیه سوره مریم آیه 73، یعنی در تمام فرضهاش رو چه قدرت چه زیبایی های ظاهری اینها رو میگه ما هلاک میکنیم. برید نگاه کنید اینا رو، برید نگاه کنید. اگر کاش اینا میافتاد دست باستانشناس مسلمان که داره که اصحاب ایکه رو ما چیکار کردیم، اصحاب ایکه‌ای که به حقیقت شعیب و اینا باشون برخورد داشت، شما برید نگاه کنید. و انهما لب امام مبین، اینا سر جاده در حقیقت شامن. شما برید خب نگاه کنید، ببینید ما اینها چه کار کردیم، ما چه جوری عذاب کردیم. و انهما این دو گروه چیز، و انهما لب به امام مبین، سر جادن. ببینید نگاه کنید خب چه جوری اصلا. ببینید ما گاهی ها در این ادبیات با قرآن مشترک نیستیم که آقا ما هلاک میکنیم. برید نگاه کنید امت ها رو هلاک کردیم، برید نگاه کنید هنوز داریم هلاک میکنیم. برید پهلوی رو بخونید هلاک کردیم. ببینید یوهی یه کاری کردیم، نه از تاک نشان مانند و نه از تاک نشان. ببینید ما این کارا رو میکنیم. و سکنتم فی مساکن الذین ظلموا، ما شما رو در مساکن اونها، همین قوه قضایی و چه و چه و چه اینا، همه کاخای همه اینا بوده شما الان توشید. همین نهاد ریاست جمهوری کاخ اینا بوده شما الان توشید. حواستون جمع بکنید، نگاه کن تو عرض یه چشم به هم زدن یه کاری کردیم که قاجار و پهلوی رو تومارش رو پیچیدیم کلن رفت. ببین حالا شما رفتی تو همین جا نشستی الان. اصلا با این ادبیات ما در قرآن، ادبیات مشترکمون نیست که ما هلاک میکنیم. برو نگاه کن ظلم کردن، ظلمی هلاکت، برو نگاه کن. این نوع خوندن تاریخ، این نوعش همون نوع عبرت آموز تاریخه که آدم برگرده ببینه چه ظلم های انجام شد و ببینید تومارشون هم پیچیدیم رفت. با شما هم این فرمایش مقام معظم رهبری هست که میگن هیچ خیشاوندی با ما نداره. ما یه چیز عجیبی گاهی اوقات تو اقشار مذهبی به هم دیگه میگیم، همین اینه، فکر میکنیم که واقعا خدا این نظر خاص و ویژه و اینجوری که ما میتونیم هر کاری بکنیم هیچ اتفاقی هم میتونه نیفته. واقعا ممکنه بعد از مدتی اگر بخواد قضايا یه جوری پیش بره یه جوری اتفاق، واقعا ممکنه همینی که شما به نام حیات امت یه موقعی در سوره مبارکه انفال بحثش میشد که حیات، سه سطح حیات داریم، حیات طبیعی، حیات معنوی به نامه که خلاصه اومن کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس. یه سطح حیات امت ها، اصلا چیزی به نام امت ها که این آیه موضعش موضع جنگه که یا الذین آمنوا استجیبوا لله و رسول اذا دعاکم لما یحییکم، شما رو دعوت میکنه به سمت چیزی که شما رو داره بهتون حیات میده، نجنگید باید بمیرید. نمیدونم چرا من اون موقع اون موقع ما این پیشبینه و هنوز وقتش نشده سفت آدم بیاد تو صحنه، ولی اون موقع عرض می شد که دشمن گستاختر از این حرف هاست که شما تصور میکنی که بگی که مثلا بیاییم حالا دیگه بیاییم مثلا مشکلتون رو هم بذاریم کنار. من همون موقع عرض کردم که شما اگر فکر میکنید، یه سوال کردم اینجا همون اون موقع گفتم که فکر میکنید که از این بعد فشار تحریم ها سنگینتر میشه یا سبکتر، یاده بودن سبکتر بودم سنگینتر. قاعدش همینه، یعنی شما اگه ببینن که فشار تحریم شما رو کشونده پای خیلی چیزها، این باید طرف اگه عقل داشته باشه باید فشار تحریم سنگینتر بکنه، باید این کار بکنه. و هنوز میگن همین جوری هم هست، مطمئن باشین همینه. این آیه رو برای اینکه این آیه رو ما نفهمیدیم، من نمیگم آدم حرف حساسیت برانگیز کلا بزنه الکی، ولی این آیه رو نفهمیدیم که ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، شما همواره با شما پیکار خواهند کرد من اینکه شما مرتد کنن تا پای ارتداد شما اگه بره با آتون میان، یا اینکه نتونن، اون یه بحث دیگه است. ولی شما مطمئن باشید فشار تحریم سنگین تر از این خواهد شد، باشید کاملا طبیعیه. ملتی نجنگه باید بمیره، امتی اگه نخواد بجنگه باید بمیره. میتونه برای نماز شب بخونه، اون حرفی نیست، این همون چیزی که تو روایت خوندم ید او یتذره، اگه نخواد بجنگی ملت نخواد بجنگی باید بمیره. یا اینکه کلن آش و آجاش تحویل دشمن بده بره بشینه در مذلت، این همون بمیره. همون دیدی که چجوری حالا خیلی راحت یه ساله، خیلی بابا حالا داره میگه یه ساله بیاد مسئله هسته‌ای رو حل کنه. کی گفته اصلا یه ساله میشه مسئله هسته‌ای حل کرد؟ اونجوری اصلا کی گفته که اینجوری؟ هنوز گزینه‌های نظامی هم تازه رومیزه، فکر نکن مثلا عاقله دیگه، طرف عاقله، طرف مقابل عاقله. این حیات امت ها رو باید بدونیم، یا ما نباید انقلاب میکردیم، یا اگر امتی به این وسیله احیا میشه باید پاش بجنگه. نجنگه تومارشو میپیچن به هم دیگه، این همون وعده الهیه. و اذا تطلا علیهم آیاتنا بینات قال الذین کفروا للذین آمنوا ای الفریقین خیر مقاما و احسن و ندیا. بعضی دنبال این نکتن که اذا تطلع علیهم آیاتنا بیناتن، وقتی آیات روشن ما بهشون خونده میشه، میگن قال الذين كفروا للذين آمنوا ای الفریقین خیر مقام، کدوم از دو گروه ما مقامش خیر و احسن و ندیاست؟ به جهت مجلس انس و جایگاه چیش احسنه، احسن و ندیاست، یعنی اجتماعات خوب برگزار میکنه، کنفرانس های خوب داره، کدوم سالن همایش های چی؟ این ندی همون نادیه، کدوم داره جایگاهش کی رفیع تره، کی اینجوری تره، کی اینجوری. بعد میگه و کم اهلکنا قبلهم من قرن هم احسن و اساسا و رعیا، اقوامی رو هلاک کردیم که به لحاظ اساس و اینی که بعضی اساس زندگی رو با سین می‌نویسن، این اشتباه غلط دیکته‌ای مرسوم هم هست، مثلا اساس منزل با سین، خب این اساسه، اونی که اساس منزل اساسیه مرسوم میشه. احسن و اساسا و رعیا، یعنی اونا میگه احسن و ندیا، میگه احسن و اساسا و رعیا، یعنی خوشمنظرتر، نیکومنظرتر به نظر میان، ولی محتوا نداره. ما اینا رو هلاک میکنیم. باز دوباره در عبارتهایی که این مال نیکومنظری و اینها، از اون ور سوره مبارکه قاف که اینو در حقیقت قصتو خوندم خدمتون آیه 36، ولی به این مناسبت هم مجدد میخونم که کم اهلکنا قبلهم من قرنن هم اشد منهم بطشن. این مال بطشه دیگه، که ما چقدر هلاک از قبلان اقوامی که بحث نیرومند تری نیرومند بودن از اینا. فنقبو فی البلاده هل من محیص، اینا نقب زدن در بلاد، به سرزمین ها رفتن، فتوحات کردن، چه کردن؟ هل من محیص، آیا هیچ گریزگاهی بود؟ بعد میگن ان فی ذالک، اینا مهمه، اینا این حرفای مهمه، ان فی ذالک لذکر لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. در این مطلب اینی که سرگذشت پیشینیان رو کسی ببینه و از روش نتیجه های الهی اینجوری بگیره مال آدم صاحب دله. اینا ایمان میخواد. ببینید اینا همون چیزی که لمن کان له قلب، که قلب جاش تو ایمان، جاش تو قلبه. او القى السمع و هو شهید. دقت کنید، نمیگه لو کنا نسمع و نعقل، نیست نه خیر. اینجا سرگذشت پیشینیان رو نگاه کردن، بررسی کردن، به نتیجه رسیدن، نتیجه گیری ازش کردن و اینها رو باور کردن، اینها چیزایی است که با قلب انجام میشه. یا القاء سم باید بکنه و هو شهید، یعنی هر نوعش به شهود مرتبط میشه اینها، یعنی باید با ایمان مطلب رو حل بکنه برای خودش، یعنی ایمان بیاره به این حرفا. اگه اینجوری بکنه درست. یه سوالی انتهای جلسه گذشته شد که حالا پس یه مقدار بحث بازم مجدد موند، اونی که یه کاری بنده میکنه به کسی دیگه لطمه میزنه، مثلا به بچهش لطمه میخوره، داریم؟ داریم. یعنی یه گناهی طرف میکنه به بچه خوش لطمه میزنه. و بیگناهان هم از این چیزها متأثر میشن. این صرف یه گناه نیست. شما فرض بفهمید که یک نفر در این زندگی خانوادگیش یه کاری بکنه، خیلی زندگی پرتنش خانوادگی داشته، همش داد و بیداد و فحش و فضیحت، با بچه لطمه میبینه یا نه؟ لطمه میبینه دیگه. یعنی اعصاب بچه خورد میشه یا نمیشه؟ خب میشه دیگه. بچه عقده‌ای یه مقدار میشه یا نمیشه؟ خب میشه دیگه. زمینه برای این چیزا هست دیگه. صرف اون چیزی که شما فکر بکنی مثلا در نطفه صرفا تأثیر بکنه اینها به بچه مثلا یه جوری چیزی بشه، این که ما داریم، خب مثلا مفصل اگه کسی چنین بکنه چنان میشه، چنان نطفه بسته بشه بچه چنان میشه، یعنی اقتضاعات چنین و چنان شدن داره به عبارت، اینا علت تامه نیست. عرض کردیم بچه حرومزاده باشه بالاخره یه چیزهایی داره. ولی یک نکته تو این بحثا مهمه که باید بهش توجه بشه. اولا کسی اینها رو زمینه برای توجیه خبط و خطای خودش نباید بکنه. یعنی من توی خانواده‌ای به دنیا آمدم، این خانواده عصبانی، من عصبانی هم کلن. دیدید که بعضی ها کلن خودشون در یک جبر مطلقی حس میکنن. یا مثلا طرف مو بوده تو مشاوره خانوادگی، طرف میگه که مرد عصبانی، یا آجا من سیدم عصبانی هم، دست شما درد نکنه. مثلا این همه اخلاق حسنه از همه نقل شده، بعد ایشون کاملا هم توجیه، یعنی فکر نمی‌کرد مثلا داره اشتباه هم میکنه. اینها به عنوان توجیه محسوب نشه که من مثلا کاملا در یک فضا اینجوری هستم پس اینجوری میکنم، خانوادم اینجوری پس اینجوری هم. نه، اینا به عنوان توجیه طرف شخص نهاد قلم داد بشه. خدا اون زنایی که میگه ما شوهر اون بده، خدا آسیه همسر فرعون تو سر اینا میکوبه در روز قیامت. دیگه از این آدم مستکبرتر اون شاخصه استکباره. در یه همچین منزلی میشه آسیه زن فرعون شد، در منزل پیامبران هم میشه یه جور دیگه شد. فرزند یه آدم خوبی میشه یه آدم بدی بشه، ما یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. فرزند یه آدم های خیلی بدی گاهی آدم های خیلی خوبی در میان، مثل محمد ابن ابی بکر، مثل خود امام صادق. خود امام صادق میدونی که نسل ابی بکر دیگه، از نسل مادریش. خب گاهی اوقات فرزندانی از تو خانواده های به دنیا میان که رشد میکنن، که نه کسی اینو زمینه برای توجیه خودش نکنه. ما اگر قراره که مسیر الهی رو طی بکنیم باید طی بکنیم. نکته بعدی که قابل توجهه، اون چیزی که ملاک خدا در موازنه آدم هست، من بارها عرض کردم عرض از مبدع او نیست، شیب نمودارشه. خیلی وقتا یک نفر در یک خانواده خوب به دنیا ده، عرض از مبدعش بالاست، کلن نمودارش از جای بالایی شروع شده، تحت تربیت های بالایی بوده، کلن خانواده آنچنانی داشته. خب این عرض از مبدأش اینه. یه نفرم ممکنه اصلا در یک خانواده دیگه، یک جای دیگه دنیا، اصلا چرا ایران، یه جای دیگه دنیا، مگه خدا قواعدش مال ایران نیست که، یک جای دیگه دنیا عرض از مبدأش پایینه. خدا اگه قرار بود با این عرض از مبدأ آدم‌ها رو بسنجه، هیچی. خب این میشد زمینه بیعدلی. ولی اون چیزی که مهم است این است که خدا آدمها رو با سعی میسنجه، ولیس للانسان الا ما سعى، یعنی با سعیشون میسنجه نه با عرض از مبدأشون. و سعی همون شیبه نموداره. حالا آیا یک مثلا حرامزاده این واقعا نمیتونه هیچ سعی بکنه؟ این سعی نمیتونه بکنه. یه نفری که در خانواده بدی هست این سعی نمیتونه بکنه، تلاش نمیتونه بکنه. تلاشش رو خدا اون شیبه نمودار رو نگاه میکنه، به تلاش اون نمره میده، به تلاشش نمره میده. و گاهی اوقات نمودارها که خطی واقعی نمیمونه، که قرآن رسمن داره که نمودارا خطی واقعی نمیمونه، دوتا در حقیقت لوپیه که خدا معرفی میکنه، یکی لوپ و یزید الله الذین اهتدوا هدا میتا قله، یعنی هرچی طرف هدایت رو بپذیر خدا هدایتش زیاد مونه، همین جوری میره تو مسیر هدایت و همین جوری شیب میگیره و همین جوری سرعت و شتاب و توانهای دوسش بروز پیدا میکنه، که مشتق سه و چهارش هم عدد در نمیده آخرش، یعنی همچین شیب میگیره. که چرا؟ چون که رفته تو ویزید الله الذین اهتدوا هدا، یه موقع بیفته تو سرشیب پایینی میشه فعلا مزاقو از آقا الله قلوب هم، همین جوری میاد پایین با شیب، با شیب بد، با سرعت، با شتابهای درجه سه و چهار همجوری میاد پایین. خب این هم هست. خدا مهمه که به این کسی، اون بچه ما که به خطای ما گرفتار یه چیزی میشه، یه نقص عضو ممکنه پیدا بکنه، ممکنه. حتی ما کسی رو یه سرزنش نکنه، این بچه اگه نقص عضو داره واقعا که معلومه تو یه کاری کردی که فلان، نه ممکنه، آیا ممکنه این چه گناهی کرده؟ هیچی گناه نکرده، این یه عرض از مبدأ شد، باید شروع کنه، از همین عرض از مبدأ باید شروع کنه. نقطه صفر صفرش هم اینجاست. الان مالا شما ممکنه بالاتر باشه، هیچ تضمین نیست شما بالاتر بمانی. سعی مهمه، کسی سعی بکنه بینست. بعد خدا احکم الحاکمینه، جای حق نشسته، میدونه ماها قسیم النار و الجنه ما نیستیم، ما نمیدونیم کی میره بهش کی میره جهنم. گاهی اوقات با یک لطف درونی شخص، با یک گاهی اوقات نظر میشده بهشون. شما ما داشتیم تو جنگ های خود پیغمبر، طرف رو آوردن پیغمبر گفته بکشید اینا، یهو وحی نازل شده اینو نکش. چرا؟ این به خیلی آدم خوبیه، اینقدر به فکر دیگران هم و نمیدونم کار مردم را میندازه، اینو نکش. و حضرت نیاد بعد مسلمون شد، اصلا چی شد؟ حتی خود سامری، شما نیا کنید لطفهایی که گاهی اوقات خدا شکار میکنه تو دل آدم ها. جالبه که ماجرای سامری به تنبیه سامری منجر نشده، عجیب نی؟ تو قرآن چیزی از تنبیه خود سامری نمیبینید، دارد که اون چیزشو برشتن ریختن و سرون رو ریختن تو دریا. اینا سامری به شدت آدم مهمان نوازی بوده، در روایت هست. ما خیلی راحت راجع به خیلی قضاوت میکنیم. ما بعضی ها دیدید از این خانومای بی حجاب بد حجابی که تو این بالا شهر تهران هن مثلا، میبینید که چقدر خوابای خوب میبینن اینا، چجوری چه ما نمیبینیم؟ ما که این آدم بهتری هستیم. چرا اینا اینجوری هن؟ مثلا چه خوابای میبینه، چه سینه گشاده ای داره، چه فکر بلندی داره، چه اینجوری. اینا مثلا میبینید به شدت به فکر مثلا کسیه که به فکر فقرا تو این بنیادهای خیریه بره بیاد کار بکنه فلان. خدا لطف‌ها رو شکار میکنه توی وجود شخص. اینا همین جوری هم خیلی ها ایمان میوردن پیش پیغمبران. این پیغمبر یا بهشون میگفتش که گفته خدا گفته تو رو نکشه. میگفت چرا؟ گفته خدا گفته خیلی مهمون نوازی. گفته خدای تو این چیزا رو دوست داره؟ گفته من اسلام میارم. همین جوری میومدن گاهی اوقات تو دین اتفاقا. لذا ما وظیفمون امر و نهی از منکره، وظیفمون رو انجام بدیم. ولی یه موقع نکنه خدای نکرده فکر بکنی این کار بد حجاب، برو تو جهنم، برو خوش بگذره. اینجوری نیست. چه لطفی در درون او خدا شکار ممکنه بکنه و زمینه هایی برای بسیاری از محسناتی باشه که او بعدن پیدا میکنه و خیراتی که به دست او داره صادر میشه. ما وظیفه همون امرو نیاد بود که وظیفه خودمون انجام بدیم دیگه. وظیفه قسیم و نار و الجنه وظیفه ما نبود تو این وسط که بهش جهنم خدا رو تقسیم میکنیم. این که قطعا داشت جهنم. میدونی تو چقدر جوان مردم رو دلشو مثلا فلان کردی؟ دیگه ما نمیدونیم واقعا. اینا در محاسبات و موازنات مادن این کار خطاییه، این بد حجابه کار بدیه، این کار خطاست. ولی این که خدا چجوری چه چیزهایی در یه نفر میبینه و باش برخورد میکنه، اینا پارامترش خیلی پارامتر متنوعی داره. خدا خیلیش هم رو همین چیزهای قلبی. خدا گول ظاهر نخواهی اسمسی مانده بود که گول ظاهر کسی رو نخواهی و گول ظاهر ما رو خورده بود. من دیگه گول ظاهر ندارم. خب این خلاصه بعجد چندان خدا گول ظاهر کسی رو نمیخوره، یه خدا چیز نمیخوره. این جهتش گول ظاهر کسی رو نمیخوره. خدا نگاه میکنه به قلب. قلب مهمترین قسمت وجود شخص. باز باشه تا مطالبی مونده بود تو همین بحث که بعدن ازش گفته بود خواهیم کرد. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
الله صل الله فاطمة بنتي العلماء وليها عدد ما أحاط به العلم اللهم الحجة الحسن صلواتك عزيز علي نرى الخلق ولا تغلق قجا شاید الجمعه بیاید شاید پرده از چهره گشاید ابرز با امزی تو با او غیرها کجا دنبال شما بگردید آقا جان دیشبی اعمال ما به شما عرضه شد چقدر گفتید وای وای عجب آبروی از ما میبرید آقا جان غلط کردم و گذاشتن برا همین موقع میگه انقدر دنبال ما نگرد تو برو آدم باش ما میاییم پیش تو ای پادشاه خوبا با داد از غم تنهایی دل بی تو به جان آمد وقت از که باز از زمان حافظ تا الان همه اینو میگن اتفاقی نیفتاده ولی آجان نظم عالم به هم ریخته انگار همه دارن یواش یواش منتظر میشن همه یه سحره دارن میان ریسماناشونو میندازن دل مردم و یه مدتی به خودشون متوجه میکنن دیگه یواش یواش دلمون از همه زده شد ای موسی بیا عصاتو بنداز در روایات فرمودن مجلس شیعیان مجلس شیعیان ما اگر مثل جناح ذباب مثل پر مگسی از چشم آدم ها گریه بیاد غفر الله ذنوبه معلوم امام صادق میخواستن تو مجالس روزه باشه گریه باشه ایام زیارتی خاص امام رضا بود یکی دو روز دیگه شب شهادت جواد الامر همه هیئتی از دلا میره اون جایی که باز بره یه بخ آقاتون گلیم و کنار زده یتمل ملو کتمل مل سلیم مثل مار گزیده به خودش میپیچه یه وقت ابا سلط میبینه یه آقازاده ی آمد شما کی هست؟ شما کی هستید؟ من جوادم چطور از در بسته وارد شدید؟ همون خدایی که از مدینه تا اینجا ما رو آورده از در بسته وارد میکنه آقا این عجیب نیست فرزند بالا سر پدر های های گریه کنه اما این عجیبه آقامون افبار صدا بزنه ولدی علی ولدی علی ولدی علی علی جان الان دنیا بعد که علف علی جان بعد از تو به این دنیا هرچی غیظ و کینه داشتن از حسین از جدش علی سر این جوان 18 سال خالی کردن قدر که نمیشد علی را بازگردان. خدا رحمت قدیمی ها را عجب دمای از خودشون به جا گذاشتن. جوانان بنی هاشم بیایید علی را در خیمه رسانی. حسین جان السلام عليك يا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا وبقيت وبقي الليل والنهار. لا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسن وعلى علي بن الحسن وعلى أولاد الحسن وعلى أصحاب الحسن رحمة الله وبركاته. خدا ما را ببخش و بیامور. قلب نازنین امام زمان از ما راضی و خوشنود فرما. در امر فرجش تعجیل فرما. آر از سربازان خاص ایشان قرار بده. این قلیل تأصلات ذخیره قبر قیامت ما بگردان. مسلود ادوان ما را تا قیام قیامت از مریدان و عاشقان قرآن و اهل بیت قرار بده. دست اشرار از ممالک اسلامی کوتاه کن. طبقاتی از نور بر روح حضرت امام و واصل بفرما. مقام معظم رهبری همه خدمت گذاران اسلام انقلاب مؤید و منصورشون بدار. پدر و مادر ما را به غایت از ما راضی و خوشنود بفرما. خدا همه گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادر معلمان و اساتیدمون همه غرق بحار رحمت خودت قرار بدن. خدا آنچه گفتیم و نگفتیم و به آن محتاجیم تو میدانی. در حق ما به هدف اجابت برسان. مرگ ما جز شهادت در راه خودت قرار نده. به نبی آله الفاتحه مع الصلوات.